أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به درس اول، چند تا سوالی رو یکی از عزیزان مرقوم فرمودن، یه توضیحاتی رو عرض بکنیم که در حقیقت این بحثا دیگه در ردیف درس اول قرار میگیره، گرچه درسی در رابطه با درس دوم جلسه حرف زدیم. شون در سوالشون فرمودن به این که نبات شبیه به جماد است چیست، یعنی چه؟ این رو عرض کردیم که نبات و جماد و حیوان انسان مشترکاتی با هم دارند. در مشترکاتشون همه در جسم داشتن، حجم و وزن داشتن، مکان داشتن، زمان داشتن، در اینها با هم دیگر شریکن. هم جماد با نبات شریکه، هم حیوان انسان با این دوتا شریکن، که این کمالاتی رو که مثلا جماد داره، نبات هم این کمالها رو داره، اون تا مقداری بیشتر اضافه تر. منظور از شباهت جماد به نبات در همون جسمیتشونه، در حجم و وزنشونه، در زمان و مکان داشتنشونه، در طول و عرض و عمق داشتن و امثال این هاست. بله، چقدر شیرین فرمودن. من میگویم سنگ هم استعداد دارد، اگر استعداد نداشت چگونه شیشه از اون میگرفتیم؟ این رو عرض کردیم به محضر شریف که در تمام موجودات، در جمادات هم استعداد هست، منتها در سنگ استعداد نبات شدن مثلا دوره. عرض کردیم استعداد یا استعداد نزدیکه یا استعداد دوره. مثلا سنگ بخواد بشه فرض شبیه یک نطفه، بشه بچه، بشه حیوان، بشه چه، این خیلی طول میکشه. بعد همین سنگ تبدیل مثلا بشه به خاک، بعد خاک بشه میوه، بشه غذا، غذا بشه غذای پدر و مادر، بشه نطفه، بشه بچه. اون استعدادهای دور رو بخوایم در نظر بگیریم، هر شیء استعداد هر شیء شدن رو دارن. اما اگه استعداد نزدیک رو بخوایم در نظر بگیریم، مثلا هسته خرما به نبات شدن خیلی نزدیکه تا یه سنگریزه به نبات شدن. سنگریزه اگر بخواد نبات بشه، خب خیلی تبدل صورت باید پیدا بکنه. اما اگر هسته خرما بخواد نبات بشه، بله، به محض اینکه کاشته بشه جوانه میزند، درخت خرما میشه. مراد از ما که میگیم سنگ اون استعدادی که هسته خرما داره ایشون نداره، یعنی اون استعداد مثلا نبات شدن را سنگ نداره، هسته خرما داره. مراد از استعدادم استعداد نزدیکیه. بله، سنگ میتونه خیلی از استعدادها رو داشته باشه. از سنگ ما میتونیم آهن درست کنیم، اما از هسته خرما دیگه آهن نمیشه درست کرد. از سنگ میشه شیشه درست کرد، اما هسته خرما اون استعداد درش نیست. ما اون مقصد استعدادها رو با در نظر بگیریم که استعداد برای چی. عرض کردیم چون موطن مقایسه ما، مقام مقایسه ما نبات و جماد و انسان و حیوان است، ما در کمالات نباتات و حیوانات و انسان‌ها سنگ رو مقایسه می‌کنیم. می‌بینیم سنگ اگر بخواد به کمال نبات برسه خیلی طول می‌کشه، اما هسته خرما اگر بخواد به نبات، به کمال نبات برسه، خیلی زود به این استعدادش رو خیلی زود بروز و ظهور میده. بعد یه مطلبی هم فرمودن، آیا انسان مرده جماد است؟ که این رو در درس دوم داشتیم که عرض کردیم باید ببینیم که آیا مرگ یعنی چی، موت و حیات یعنی چی. انسان نمی میرد، این رو توجه داشته باشید. مرگ هرگز مال انسان نیست، انسان مرگ ندارد. هر موجودی که زنده شد زندگی او ادامه دار است، منتها تبدیل صوره. جسم انسان است که برش موت و مرگ تاری میشه. مراد از این مرگ و موت اگر همین مرگ ظاهری باشه، مرگ در مرگ ظاهری انسان و نفس ناطقه نمی میره، و الا اگر بمیره دیگه از اون به بعد قبر و سوال جواب قبر و عذاب قبر و لذت ها و بهشت و جهنم همه میشود یه چیز عوض. پس موت و مرگ مال انسان نیست، مال جسمه. این جسم تا اینجا آمده، الان قدرتش تمام شده، جسم از تبدیل صورت پیدا میکنه، فاسد میشه، مون تا نفس ناطقه ازش قطع میکنه که حالا تا برسیم ببینیم که مراد از این مرگ جسم یک مرگ پزشکی و طبی است که طبیب میگوید این جسم مرده. مرده میگه فعل انفعال های این بدن از بین رفته و دیگه بدن از جنبه طبی کار نمیکنه. اما تا ببینیم که از جنبه فلسفی مرگ به چه معناست. پس انسان نمی میرد تا جماد بشه. بله، اگر جسم انسان بمیرد دیگه از رشد نمو افتاده است، دیگه جامده، جماده. بله، دیگه جسم الان جماده، دیگه رشد نمو نداره. بله، همانند سنگ جسم دارد، حجم دارد، وزن دارد، زمان و مکان داره، اما دیگه حس و حرکت نداره، اراده نداره، کمالات نبات و حیوان و انسان رو نداره، مگر اینکه تبدیل صور بشه. دوباره همین جسم انسان مرده میذارید تو خاک، در خاک تبدیل میشه به خاک، بعد دوباره از همین خاک یه بوته، درختی، چیزی، بوته مثلا میروید، این بوته رو یه حیوان میخوره، میشه نطفه اون حیوان، اون یا میشه گوشت اون حیوان، گوشت اون حیوان رو هم یک انسانی میخوره، میشه نطفه اون آقای انسان، دوباره ازش یه کودکی، فرزندی به دنیا میاد که اینها میشه تبدیل صور، همون بیان کون و فسادی رو که به محضر شریف عرض کردیم. بعد هم انشاءالله بحثش رو مبسوطاً به دنبال داریم و میان. میشود یک موجود در حالی که هم در حالی که نبات است جماد هم باشه، یعنی چی؟ این رو ما عرض کردیم که یک موجود اگر صورت جمادی داره، این دیگه جماده، دیگه الان نبات باشه نخیر. مثلا سنگ که جماده بگیم، این سنگ هم جماده هم نبات، این نمیشه. ولی عرض کردیم درخت، درخت الان ما میگیم هم کمال، نمیگیم جماده، ما میگیم درخت هم کمال جمادات رو داره، هم کمال نباتات رو داره و نباته. اگر یکی از اشیا شد جماد، دیگه کمال نباتات رو نداره، این شی جماد. اگر یک موجودی شد نبات، میگیم الان این شی نبات هست اما کمالات جماد را هم داراست. کمالات جماد چیه؟ در جسم داشتن، این درخت جسم هم داره، جماد حجم و وزن و اینها داره، ایشون هم داره، منتها ایشون مع اضافه علاوه از این که اینها رو داره، حس و حرکت هم داره، رشد بله نمو هم داره، در حالی که جماد اینها رو نداره. این که ما میگیم یک شی در آن واحد هم جماد میتونه باشه هم نبات، نه اینکه هم جماد باشه هم نبات، بلکه نبات هست کمالات جماد را هم داراست. والا این درختی الان در حال رشد کردن است، این نباته دیگه، نمیتونیم بگیم این جماده، که برای اینکه جماد حس حرکت نداره، ایشون داره. ما نمیگیم این درخت هم جماد است، میگیم هم کمالات جماد را داراست. چه اینکه حیوان هم اینطوره، اگر این شی الان این موجود حیوانه، این شتر، این گاو، این استر، این الان حیوانه، این حیوان هم هست، در این حال نبات هم هست، کمالات نبات رو هم داره، برای اینکه نبات حس و حرکت داره، ایشون هم داره، رشد نمو داره، این حیوان هم داره، بعد کمالات جماد رو هم داره، برای اینکه کمالات جماد در جسم داشتن و حجم و وزن داشتن و این هاست که این حیوان اینا رو هم در مقام جسمش داره، و هاکذا انسان علاوه از این کمالات همه اونها رو هم داره، که اگر لبس بعد از لبس را توجه بفرمایید همین بحث رو تبیین میکرد. این سؤال ایشون خیلی بنده را مبتهج کرد. آیا وجود نبات و نباتات و جمادات و حیوان صمد است؟ اگر لفظش رو درست خونده صمد، و باریک الله خوب و لطفی فرمودید، حرفیست خیلی اساسی، سؤالیست خیلی ریشه در عمق نظام هستی دارد. جوابش اینه که تمام موجودات به لطف الهی، اون بحث درس اول ریشه کل حرف هاست، اون چند درس اول که در رابطه با وجود و حقیقت لایتناهی وجود و ظهورات وجود حرف زدیم، اون خیلی حرف عزیزان من، اون خیلی ریشه است، باید باز بشه بعدها تا ببینید که چی میشه. عرض کردیم که در درس اول بنابر مبنای رسینه حکمت متعالیه و صحف عرفانیه، وجود یک وجوده و این یک وجود دومی هم بر نمی دارد، نه دومیش وجود مقید بر می دارد، نه وجود مطلق لایتناهی. برای اینکه این یک وجود رو می فرمایید لایتناهیه، اگر لایتناهیه دیگه این یک وجود لایتناهی جای خالی نمی گذارد تا یک وجود دیگر لایتناهی در کنار او باشه یا یک وجود دیگر محدود در کنار او باشه. برای اینکه اگه یک وجود محدودم در کنار یک وجود لایتناهی باشه، پس اون وجود لایتناهی دیگه لایتناهی نمیشه. برای اینکه به این مقدار وجود محدود این وجود دومی ایشون جا رو خالی گذاشته، این وجود محدود اون مقدار رو پر کرده که دیگه میگیم این وجود دومی است، اون اولی است. اگر حقیقت وجود لایتناهیه، ذات حق تعالی حقیقت واجب الوجود لایتناهیه، اصلا وجود دوم فرض کردن محال است، چه وجود لایتناهی دومی چه وجود متناهی و محدود دومی. برای اینکه اگر وجود دوم فرض بکنید، پس معلوم میشه به مقدار سعی وجودی دومی باید وجود اولی متناهی غیر متناهی نباشه، باید متناهی باشه که اون مقدار رو این وجود پر کنه. و حال اینکه وجود صمده، روی این اساس آمدیم گفتیم وجود حقیقت لایتناهیه و تمام اینهایی رو که ما موجودات فرض میکنیم اینها همه ظهورات وجودن، همه تشعونات و تجلیات وجودن. همون طوری که یکی از اسمای حسنای الهی صمد است، این صمدیت حق در تمام ظهورات و مجالی و تشعونات ظهور میکند. تمام موجودات یک پارچه صمدن، پرن. هر مقداری، هر شیعی، هر کلمه وجودی به اون مقداری که حق درش تجلی کرده است پره، جا خالی نداره. بله این حرف ریشه داره، این حرف بمونه الان به همین مقداری که عرض کردیم، کد و رمز عجیبیه. تمام موجودات نه از باب این که وجودن، از باب این که ظهور وجود هستن، تجلی حق هستن، به اون مقداری که حق در اونها تجلی کرده ظهور کرده، اینها صمدن، جا خالی ندارن، پرن، صمدن. یعنی چی که صمدن آقا؟ منتها حق سبحانه و تعالی صمد لایتناهیه، اینها در مقام ظهور حق و تجلی حق صمدن، به اون مقداری که حق را نشون میدهن در نشون دادنشون پرن، صمدن، جای خالی ندارن، به همون مقدار پرن. بله خیلی حرفا در اینجا داریم، روی همین صمدیت ظهورات حق است که تکرار در تجلی نداریم. در اصطلاح آقایان اهل معرفت آمده لا تکرر فی تجلی، یا لا تکرار فی تجلی، در تجلی حق تکرار نیست. بله در ظهورات حق، در موجودات الهیه، در موجودات نظام هستی هیچ کدام تکراری نیستن. همینطور که شما الان لفظ الله را بخوای هزار بار بگی الله 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 الله، هر یکی از این الفاظ یک تجلی خاصه، یک اثر وجودی مخصوص داره که اگر در دعا بهتون فرمودن باید هزار بار بگی الله، 900 بار بگی، اون کمال رو نداره، اون اثر رو نمی بخشه. همون طوری که در کلمات قرآن هم تکرار نداریم، در حروف قرآن اصلا تکرار نداریم، هر چه در قرآن هست تجلی خاص، ظهور خاصیه و هر یکی از این ظهورات هم هرگز در ظهور بودنشون جا خالی ندارن، برای اینکه حق اونها رو پر کرده. و یه وقتی هم عرض کردیم در همون جلسات و درسها که الهی همه ما سوای تو اجوفن و صمد هر اجوفی تویی، برای اینکه همه این موجودات رو تو پر کردی، تو در اینها ظهور پیدا کردی. بله جمادات هم صمدن، نبادات هم صمدن، حیوانات هم صمدن، انسان هم صمد است، آسمان صمده، آب صمده، تمام موجودات یک پارچه صمدن، جای خالی ندارن.
ما و شما هستیم مقایسه میکنیم، میگیم جماد نسبت به نبات یه سری کمالات رو دارد و یک سری کمالات را ندارد. این دارد و ندارد رو ما در مقام مقایسه درست میکنیم، چون قیاس میکنیم کمال این را با کمالات اون، میگیم اون این مقدار کمالات رو دارد، اون مقدار از کمالات نبات را ندارد. اون وقت از این نداشتن میایم براش جوف درست میکنیم، اجوفش میکنیم، میگیم به این مقدار از دارایی اون را این ندارد. خب چه حقی داریم تازه مقایسه کنیم؟ اصلا هر موجودی در موطن خودش به هر مقداری که هست همون اندازه صمده. جماد یعنی این، نبات یعنی این، انسان یعنی این، حیوان یعنی این، آب یعنی اون، مار یعنی اون، زهر دهن آب دهن مار یعنی همین. ما میایم مقایسه میکنیم بعد حالا اشکالات پیش میاریم. مقایسه نباید کرد. در مقام صمدیت تمام موجودات یک پارچه صمدن، به هر مقداری از سعی وجودی که دارن کمالات حق سبحانه و تعالی در اونها تجلی کرده، به همون مقدار تجلی کمالات و اسماء الهیه در اونها به همون مقدار پرن، جا خالی ندارن. جماد به همین مقداری که کمال حق است، از این که در خارج تحقق دارد، ظهور دارد، وجود دارد، در همین ظهور داشتنش پره، دیگه جا خالی ندارد که نبات بیاد جا خالی او رو پر کنه. نبات در جای خودش پره، منتها این آن محدود صمدن، صمد محدودن، و اون الله از صمد، صمد لایتناهی غیر محدوده، که در حقیقت اون یک صمد غیر متناهی نامحدود آمده در این مجالی و تجلیات و ظهورات، در اینها آمده ظهور پیدا کرده، در اینجا به این مقدار، در اونجا به اون مقدار، در هر مقداری از این وجودات و کلمات وجودی به مقدار سعی وجودیشون اون صمد تجلی پیدا کرده، که در حقیقت اگر این حدود را بردارید همون از صمده. اگر اون از صمد رو تنزل بدهید در این مجالی و ظهورات بخواهید ببینید، همین صمدهای محدود و همین صمدهای مقیدن. حرف اینجا خیلی داریم، روی الله و صمد خیلی حرف داریم، هنوز کلمه صمد حرفاتوش مونده انشاءالله. بله، کدام یک از نباتات، جمادات و حیوانات سطح بیشتری، کمتری و متوسط از صمدها دارن؟ اگر میخواید مقایسه بفرمایید، البته نبات از جماد بیشتر صمده، برای اینکه بیشتر کمالات رو در خودش جا داده و پر کرده. حیوان از نبات و جماد بیشتر صمده است، برای اینکه کمالات بیشتری رو در خودش جا داده. انسان از هر ستا قوی تر و شریف تره، برای اینکه از همشون بیشتر کمالات الهی رو در خودش ظهور داده. و در بین موجودات نظام هستی از عالم ماده که الان عرض کردیم در درس اول، تو همین عالم ماده دور زدیم، فرض الان دیگه بله قدم نگرفتیم با عالم مجردات، برای اینکه اینهایی رو که مشهودات خودمون هستن، اینهایی رو که میبینیم، یقین داریم، به چشم میبینیم، به حواس ادراک میکنیم، اول همینها رو بررسی بکنیم. حالا بعد که جلوتر رفتیم از راه نفس، از راه ادراک، از راه علم به موجود مجرد، عالم تجرد رسیدیم، اونجا هم عرض میکنیم که تمام موجودات صمدن و تمام این صمدها در مقایسه با همدیگر بله بعضی ها قوی تر، بعضی ها شریف تر، بعضی ها مثلا ضعیفن. در بین تمام موجودات انسان است که مظهر اتم صمدیت حق سبحانه و تعالی است، بزرگترین مجلای حقیقت عالم است، که در مقدمه فرمودید که انسان کاملترین دفتر غیب و شهود، جامعترین دفتر غیب و شهود و کاملترین مظهر واجب الوجود در بین مظاهر و تجلیات الهیه، انسان بزرگترین تجلی حق است که تمام اسما و صفات الهی را در خودش جا داده. حالا حرفایی در این رابطه داریم. خب منظور شما از وجود سنگ چیست که میگویید به ظاهر بدون حرکت اما در باطن جان دارد؟ اینه که یه مقداری حرفش رو زدیم که در نوار هم پیاده شده انشالله، که منظور از به ظاهر و به باطن را دنبال کردیم. در یکی دو جلسه بحث تسبیح موجودات مطرح شده. بله، این خواستیم جهت احترام به این عزیزمون این مقدار از سوالاتشون را بخونیم. خب این مقدار رو باید منتقل کرد به درس اول، جنبه تتمه درس اول قرار داد. در درس دوم از این ناحیه پیش آمدیم. خیلی درس ها رو الان عنایت می فرمایید در سیر روند کار حساب شده پیاده شده. انسان تا چشم باز کرده و ادراکات و مجالیش به راه افتاده همش به فکر بیرونه دیگه، نه؟ بله می بینید الان بچه تا به محض اینکه متولد شده دهنش بازه، احساس گرسنگی، حالا گرچه الان میگیم احساس گرسنگی، اون مفهوم گرسنگی اینها رو نمیفهمه، تا احساس میکند به غذا میبینید دهنش بازه و دهن باز کرده و از بیرون غذا میخواد با بیرون ارتباط برقرار کنه. چشمشو که باز کرده، بله شاید خودش رو هنوز ندیده باشم که ندیده، جنابالی هم هنوز خودتو ندیدی، هنوز هرچی میبینی دیگران رو میبینی، زود به وسیله چشمش به دیدن بیرون از خودش راه افتاده، هی سوال میکند که بله ماما این چیه، اون یکی چیه، این کیه، اون کیه. گاهی چه خوش یه ریشه عجیبی این بحث داره که انشاءالله میرسیم بهش. میبینید که پدر و مادرم برمیگردن بینگه کم کم بینی او را بهش نشون میدن، میگن این چیه، میگه بینیه، اون چطوره، این میگه چشمه، این یکی چطوره، این ابرویه، اون یکی چطوره، این دهنه. میبینن که انهو پدر و مادر که انهو میخوان بهش بگن که تو این همه چشم و بینی و گوش و بله دیگران رو هی بیرون رو میبینی، چرا خودت رو چرا نمیبینی؟ مثلا به یک نحوی ایما اشاره تو این کار هست، تا انشالله وقت حرفش فرا برسه ببینیم چی میخوای. کارهای مردم میکنن رمز و رموزها هست، خودشون توجه ندارن، باید اهل فن بیاد برای اونها تفسیر کنه، تحقیق کنه. دیگه انشالله شما میشوید اهل فن به لطف خدا در این مسیر تکاملی الهیتون. غرض وقتی انسان با حواس پنجگانش به ادراک میپردازد، سعی میکند که اول ادراکات بیرون کنه، ولذا در درس اول فرمودید که بله ما در مشهودات خودمون یه مسافرتی بکنیم، ببینیم مشهوداتمون چیان. در مشهودات که مسافرت کردیم، باز دیدیم که در بین اینها شریفترین موجود، بالاترین موجود نفس ناطقه انسانیه، انسانه که از حیوان بالاتره، از جماد شریفتره، از نبات قویتره. در بین نفوس ناطقه هم اون آقایانی که اهل علمن، اهل دانشن، اونها از نادانان قویترن، شریفترن. هرچی که عالمتر میشنوی نپختگی افراد برای شما روشنتر میشه. به تعبیر شریف حضرت ایشون در کتاب شریف 1001 نکته فرمودن هرچه پخته تر شوی از اونهایی که نپختن نپخته تر شنوی. بله با فامیلانت، با دوستانت، با همراهانت یک جور بودی اول، با هم بازی می کردی، حالا جدا شدی، اهل تحقیق شدی، حرف شنیدی، به کمالات رسیدی، در حقایق الهیه سفر کردی. وقتی بر می گردی با اون دوستانت، با همردیفانت قدم می زنی، میگی ای بابا عجب اینا حرفای نپخته، ولی با خودشم یه روزی حرفای نپخته رو میزد، عجب اینا نپختن، اینا عجب کالن. هرچه قوی تر بشوی نپخته ترها میبینی. اونهایی که در پیش تو قبلا خیلی هم پخته بودن، وقتی پخته تر شدی میبینی نه خیر، اینا هم خیلی کال بودن. ولی اون موقع چون خودم هم کال بودم، نپخته بودم، پخته نبودم، ولی اینها رو خیلی خوب میدانستم، خیلی قوی میدانستم. نه خیر الان میبینی نه خیر، اونها اون اندازه نیستن. قرص در این مشهودات مسافرت کردی، در مشهودات اینها رو با هم مقایسه کردی، در مقایسه حکم پیش میاد. همین که دو شی رو نسبت به هم مقایسه کنی، احکامی داری، حرفایی داری، میگی این یکی نسبت به اون یکی در این بخش قویه، در اون بخش ضعیفه، در اونجا کاملتره. در درس دوم که انهو یک جهش، الان میبینید که درس اول آمده از اون پایین ترین قضیه شروع کرده، داری میریم بالا. تا چشم باز کردی در مشهوداتت سفر میکنی، در مشاهداتت سفر میکنی، اون چرا که میبینی اونها را در اونها سفر میکنی. سفر کردی و بین اینها تمایز دادی و گفتی اینها راستی این سری رو میبینیم، این سنگ، اینها نه، اینا هیچ حس و حرکت ندارن، اینا تکون نمیخورن. نبات چطور؟ بله این داره، اما انسان چطور؟ این اراده داره. حیوان چطور؟ اراده داره. انسان چطور؟ عاقله، کمالات داره. اینها رو با هم سنجیدی، تحقیق کردید، یک جهش علمی. جهش علمی این که راستی چرا این سنگ به این فکر نیفتاد که بیاد بین خودش و درخت و حیوان و انسان مقایسه کنه و تمیز بده که کی قوی تره، کی ضعیف تره؟ چرا اینا این فکر نیفتادن؟ چرا درخت‌ها که نباتاتن، اینها چرا به این فکر نیفتادن که بیان ببینن که مثلا سنگ نسبت به اینها چقدره، حیوان و انسان نسبت به اینها چقدرن؟ چرا اینا به این فکر نیفتادن؟ اینا یه قوه‌ای در درون ندارن که به این فکر بیفتن؟ اینها یه حقیقتی در باطن ندارن که به این فکر بیفتن؟ چرا سنگ؟ مگه سنگ یک موجود خارجی نیست؟ اینم منم که جسم دارم، ایشونم که جسم داره که، منم که حجم و وزن دارم، ایشونم که داره که، منم که زمان و مکان دارم و این جسم منم که مادی است و در نشأه طبیعت، اینم که داره. چه شد که ایشون به این فکر نیفتاد که بیاد دروس معرفت نفس بنویسه، بگه که مثلا من که سنگم، با این یکی که درخته نباته، با اون یکی که حیوانه، با اون انسان، منو با اینها این فرقا رو با همدیگر داریم؟ چطور شد؟ مگر این نیرو در ایشون نیست؟ این قوه و توان شناسایی و تمیز و حکم کردن در این جماد نیست راستی؟ چه شده؟ عجب. در جماد چطور؟ همین مشکله. حیوان چطور؟ عجب، حیوان که از اینها به ظاهر خیلی بیشتر قوی تره، حیوان حرکت میکنن. خب حالا من خودم رو با سنگ مقایسه کنم یه مقدار دوره، میگیم خب سنگ نمیبینه، سنگ نمیشنوه، سنگ نمیخوره، سنگ نمیآشامه، سنگ راه نمیره. راستی یه حیوانی رو بغل خودمون بگذاریم، خب فرق بین من و ایشون چیه؟ من که دو تا دست دارم ایشون داره، دو تا پا دارم اینم که داره، چشم دارم میبینم اینم که میبینه، زبان دارم حرف میزنم اونم با زبان خودش داره حرف میزنه، سر و صدا راه میاندازه، گوش منم که دارم میشنوم ایشونم که میشنوه، غذا خوردن، راه رفتن، اینها رو که ما هم داریم. چه شد که راستی حیوان به این فکر نیفتاد که بین خودش با موجودات دیگر مقایسه کنه، حکم کنه کی ضعیفه کی قویه؟ من به این فکر افتادم، این قوه و نیرو و این حقیقتی که من این رو دارم، ایشون اینا رو ندارن، اون درخت نداره، اون جماد اینها رو نداره، من چی دارم؟ من کی؟ من چی؟ پس من کی هستم؟ من چرا؟ من که با اینا شریکم، که با هر ستاشون در جسم شریکم، با دوتایشون در حس و حرکت شریکم، با یکیشون در اراده و دیدن و شنیدن و خوردن و راه رفتن و حرف زدن و گوش کردن و اینها که شریکیم. چه شد که بله من به این فکر افتادم که بیام دروس معرفت نفس بنویسم، کتاب ها مینویسم، کتابخانه های جهان را، بله حالا منظور از من این من نوعی بنده و جنابالی، بله داریم به زبان حال انسان حرف میزنیم. چه شد که ما ماشاءالله اینطور کلاس درس ها میگذاریم، در کلاس درس ها میشینیم، موجودات رو شناسایی میکنیم، استاد رشته گیاه شناسی میاد تمام گیاهان رو برای ما تبیین میکنه، چند نوع گیاه داریم، رشدشون چگونه است، از کدوم خاک، نحوه خاک چه باشه، تناسب بین گیاه و خاک چگونه است، بعد یک استاد حیوانشناسی میاد در بخش حیوان چه حرفا میزند، آقا دانشجوی رشته حیوانشناسی ماشاءالله چه حرفایی شنیده، الان در حیوانات چقدر بله خبرها داره، چه قوه‌ای در ما هست، چه نیرو و چه حقیقتی در ما تحقق داره که ماشاءالله من نوعی یعنی آقای انسان این گرفته نشسته این همه موجودات رو داره زیر رو میکنه، کاوش میکنه. حیوان تنها بچهش رو مثلا اونم بگیم به اون صورت بزرگم میکنه هم نیست، فقط تنها کاری که میکنه شیر بهش میده، مثلا غذا بهش میده همین مقدار و الا کارهای دیگر رو نمیکنه. و چقدر هم برای اینکه اونها این اندازه هنر رو این منه و قوه رو هم ندارن، خدا در پرورش بچه های اونها کاری کرده که میبینید یه بچه حیوان، یه بچه یه گوساله بله در جا بعد از یه 2 ساعت 3 ساعت راه افتاده دیگه، و به محض اینکه مادرش او رو خشکش کرده راه افتاده، بعد خودش به دنبال شیر مادر و اینها هم میره. اما نه، بچه انسان خیلی گرفتاری داره، با 2 سال اینقدر گرفتاری ها کشید. غرض چه شد که بله اینها به این فکر نیفتادن، اینها بیان دانشگاه برن، اینها کنکور داشته باشن، حیوانات و جمادات اینها هم درس بخونن، تدریس کنن، تعلیم بگیرن، کتاب بنویسن، کتابخانه ها پر کنن، بله دانشگاه ها باشه، آزمایشگاه ها باشه، تخت خوابی ها باشه، حیوانی مریض شده مثلا بله در رشته اونجا برای خودشون تدریس و تعلیم اینها باشه که او رو ما. چه شد که من و شما چی داریم آقا جان؟ و این کدام حقیقته؟ این چیه؟ این چه واقعیتیه؟ بله در مشهودات که انسان تا چشم باز کرده شروع می کند حشر با بیرون، با بیرون محشور می شود. عرض نکردیم در بحث 40 که یه چند تا 40 رو آقای انسان در شکم مادر گذرونده، اون 40 ها به خودش داشت می پرداخت، اون 40 های در شکم مادر مال خودش بوده. حالا که از مادر متولد شده بلا فاصله شروع کرده به بیرون از خودش سفر کردن، حالا دیگه داره میبینه، حالا میشنوه، حالا لمس میکنه، حالا میخوره، حالا راه میره، حرف میزنه، همش سعی میکنه که بیرونی ها را خیلی بهش اهتمام داره، از خودش بیخبر شده دیگه. دوباره باید 40 ها بگیره که اون مقام تکون خودش را در اون واقعیت ها، اون چینش ها، اون بافت های در ابتدا اونها را دوباره شکوفا کنه، ببینه در اونجا چه چیزهایی میخواسته. خب پس من و شما این قوه رو داریم، این قوه را حالا در درس دوم راستی این گوینده، این کاونده، این کاوش کننده، اینی که سنجیده بین اینها نتیجه گرفته، درس ها می خواند، کتاب ها می خواند، می نویسد، حرف می زند، تحقیقات دارد، این راستی کیه؟ اگر جسمه، خب این جسمه که این حیوان داره که، پس چطور شد که اینها تحقیق نمی کنن؟ آقا چند تا کتاب حیوان نوشتن؟ از اول نظام هستی تا الان این همه حیوانات ماشاءالله با این همه فهمشون، شعورشون، ادراکاتشون، حرکاتشون، اینها چند تا کتاب نوشتن تحویل دادن، اما این گروه چی؟ این طایفه چی؟ اینا کتابخونه های جهانو ببینید آقا، چقدر کتاب نوشتن، چیکار کردن آقا؟ این گروه حیوان که از اونها قوی تره، حالا ما با اونها الان مقایسه نمی کنیم خودمون را، این گروه اینها چند تا کلاس تشکیل دادن، چقدر شاگرد تربیت کردن، چقدر استاد، چقدر تعلیم، تعلم، نه خیر آقا جان، چی ندارن. اما این گروه چطور؟ پس ما که در جسم و اینها که با همدیگر شریک شدیم، که در دیدن و شنیدن و ادراکات ظاهری که با همدیگر شریکیم، که پس ما چه منعی داریم، ما چه نیرویی داریم، ما چه حقیقتی داریم که این حقیقت این طور میاد کاوش میکنه، حرفها میزند، ولی تحقیقات داره، این کیه؟ وقتی میخواید بیاید اینی که تمیز میدهد و حکم میکند بین موجودات، این رو شناسایی بکنید، حرفها پیش میاد، این موندنیه یا از بین رفتنیه، این مرگ بر میدارد یا بر نمیدارد، این معدوم میشود یا معدوم نمیشه، موجود شده دیگه موجوده، اگر این منی که این تمیز دهنده‌ای که در من و شما هست، این که حکم میکند و تمیز میدهد بین مراتب وجودات، این موندنیه، چه نحوه موندنیه؟ اگر موجود است چگونه موجودیه؟ اگر از بین میرود چگونه از بین میرود؟ کی او را از بینش میبره؟ خودش یا دیگران از بینش میبرن؟ که عنایت فرمودید که درس دوم صفحه 4 رو این سوالات پر کرده و عمده الان حالا سفر الان سفر کردیم، از مشهودات خودمون، از تمییز داده‌های خودمون، از ممیزاتمون به اون قوه و حقیقتی که بین اینها تمییز داده و حکم کرده و سنجیده. راستی حالا درسته که چشم دارد بیرون رو میبیند، این بیننده کیه که اینطور دارد میبیند و تشخیص میدهد؟ دنبال اینو بگیریم، دنبال این قوه رو بگیریم. خب در درس سوم صفحه 5 میفرمایید که خب حالا قبل از این یه سوالی رو مطرح فرمودن، باز سوال پیش می آید که من کیستم که دارای اون چیزم؟ الان بالاخره یه چیزی ما داریم که حیوان اون رو نداره، بله نبات هم نداره. اون چیز چیه؟ اون چیز اینه که یه چیزی داریم، یه حقیقتی در خودمون داریم که میاد بین این موجودات تمیز میدهد و حکم میکند و میسنجد و اینها رو از همدیگر تفکیک میکنه. این مقدار درسته؟ حالا اینی رو که داریم، راستی من کی هستم که یه همچین قوه ای رو دارم، یه همچین بله نیروی تمیز دهنده ای رو دارم؟ من کیم؟ من چه حقیقتی هستم؟ آیا من غیر از اون چیزم یا عین آنم؟ این که میگم من تمیز میدهم، شاید جناب عالی الان بفرمایی آقا معلومه که دیگه من هستم که دارم تمیز میدهم. سوال میکنیم آقا جان این منی که میفرمایید من هستم تمیز میدهم، این من شما چیه؟ این من عین همون چیزی است که تمیز میدهد؟ حالا که تمیز داده چشمه، این من شما چشم شماست، این من شما گوشه، اعضا و جوارحه. خب اینها رو که عزیز من اون حیوانم که داره، که اونم چشم و گوش و اعضا و جوارح که داره، که چه شده او تمیز نمیده؟ چه شده او نمیگوید من تمیز میدم؟ این من رو بنده و جناب عالی میگیم. و این که میگویم من تمیز داده ام و من سنجیده ام، آیا گوینده این مطلب یعنی این حاکم و ممیز و مقایس که اومده تمیز داده، حکم کرده، مقایسه کرده، غیر از اون من است یا همون من است که من هی همه چیزها رو به اون من استناد میدهم؟ من کردم، من خوردم، من میبینم، من حرف میزنم، من راه میروم، حرفا. و اگر گوییم عین من نیست و غیر و جز من است، غیر منه، چگونه کاری را که دیگری یعنی اون چیز کرده است به خود نسبت میدهم؟ اگر اون قوه ممیزهی که در من هست اون تمیز داده، اونم غیر من هست، پس چگونه باز میگم آقا من آمدم بین اینها حکم کردم، من تمیز دادم؟ چه یعنی اون چیز کرده است به خود نسبت، بله چگونه کاری را به خود نسبت میدم که من مثلا کرده ام؟ و به همین منوال حرفای پیش میاد. خیلی خوب، حالا سوال حرفی که در پایان درس دوم داریم، اینک در این درس تنها مطلب بی دغدغه ای که بدون اعتراف داریم این است که هر یک از ما دارای چیزی هست که بدون چیز تمیز میدهد و مقایسه میکند و حکم مینماید و نتیجه میگیرد. اول تمیز دادی این موجود، اون موجود، اون موجود، مقایسه کردی بین این و اون و اون، حکم کردی که این ضعیفتر، اون قویتر، اون شریفتر، نتیجه گرفتی که در بین اینها مثلا انسان از همه قویتره، نتیجه میگیری هر موجودی که کمال بیشتر داشته باشه قویتر و شریفتر است. خب یه همچین قوه ای را، یه همچین چیزی رو ما خودمون در خودمون داریم، حالا اسمشو چیکار کنیم؟ چی بگیم آقا جان؟ اسمشو چی بگذاریم؟ بله خیلی شیرین پیش آمده. اسم این حقیقتی که در خودمون داریم که میگیم ما تمیز میدهیم، چه بگیم؟ اسمشو چه بگذاریم؟ به تعبیر شریفشون، به هر اسمی بخوانی مختاری در نامگذاری دعوا نداریم. حالا هر جور میخوای نام بگذارید بگذارید، خواه قوه ممیزه اش خانی، یک اصطلاح بفرما قوه ممیزه، بفرما در انسان یک قوهیه که این قوه تمیز میدهد، که این قوه در حیوان و در نبات و در جماد نیست، یک اصطلاح. خواه قوه عاقله اش نامی، بفرما قوه عاقله. قوه عاقله آقا جان چیه؟ قوه عاقله اون است که تعقل میکنه بین موجودات به حقایق میرسه، مثلا به این معنا بگیریم. بفرما، مانعی نداره. خواه نفس ناطقه اش دانی، اصطلاح کلمه میفرمایی نفس. الان تا اینجا عنایت میفرمایید از صدر درس اول تا اینجا کلمه نفس هنوز پیش نیامده، تازه اولین باره که کلمه نفس پیش آمده. خب چی بگیم این قوه را، این تمیز دهنده را چه لفظی روش بگذاریم؟ میفرمایی نفس ناطقه. بفرما، خواه به روح یا به عقل یا به خرد یا به جان یا به روان یا به نیرو یا به من یا به انا، به لفظ عربی یا به دیگر نامه ها بدان اشارت کنی. به هر حال این اندازه یافتیم که ما یه قوهی داریم، یه حقیقتی در ما هست که بین موجودات تمیز قائل میشه. این قوه و این منه و این استعداد را اون موجودات و اون توائف اونها ندارن. میخوایی هر جور اسمشو بنامی بنامی، الان این طور پیش میریم. بعد آقا جان حرف رو که جلوتر بردیم مقداری دقیق میشویم، دقیق میشویم، میگوییم که اون من شما اصلا اسم نداره. آقا اون من شما، اون حقیقت جناب عالی، اون اسم نداره. آقا این همه اسامی برای ما فرمودید، این اسامی رو نمیشه ما مثلا بگیم آقا اون حقیقتی که من دارم من، بله اون من، اون حقیقت، اون مثلا اسمشو بگذاریم نفس خوب نیست؟ بعدن به عرض میرسانیم که نخیر، جناب عالی اون حقیقت غیبیه خودت را در مجالی ها میبینی، در شؤونات میبینی، در ظهورات میبینی، میبینی اون حقیقت تو در یک مجلا میبیند، اسمش رو میگی بیننده. آقا اون حقیقت من اسمش بیننده باشه، چرا این اسم روش گذاشتی؟ میگید برای این که میبیند. خب برای این که میبیند، از اون جهت که میبیندم میشنود؟ میگید نه خیر. خب اگه میخوای اسم اون حقیقت رو بیننده بگذاری، پس فقط و فقط کار اون حقیقت شما همین دیدنه، کار دیگری نداره؟ میگه چرا؟ میگیم پس از این که بهش گفتی بیننده، از اون جهت که میگید میبیند اسمشو گذاشتی بیننده، نه این که واقعا حقیقت شما یعنی فقط بیننده باشه. میبینی طرف قبول میکنه، میگه راست میگی آخه، حقه، من علاوه از این که میبینم آخه میشنوم دیگه. خب از اون جهت که میشنود اسمشو چی میگذاری؟ اسم اون حقیقت رو بفرمایی شنونده. آقا اون حقیقتی که شما میفرمایی اسمشو بگیم شنونده، چرا میفرمایی این لفظ رو چرا گذاشتی رو سرش؟ میگه برای این که اون میشنود دیگه. میگیم خب پس از اون جهت که میشنود، از این شأنی از شؤونش داری او رو میبینی و میگی که او شنونده است. ولا اون آقایی که میشنود اون حقیقت، اون واقعیت، علاوه از این که شنونده است، بیننده هم هست، گوینده هم هست، رونده هم هست، خورنده هم هست، متخیل هم هست، متوهم است، متعقل است. اونها رو چه میکنی آقا؟ میفرماد آقا حق با شماست، راست میگی، اون حقیقت من رو اسمشو بگیم فقط بیننده، به لحاظ دیدنش میگیم بیننده، نه اینکه تمام حقیقت من فقط بیننده باشه. راست میگید آقا، حق با شماست. خب آقا شما اسمشو بگذارید عاقله، بفرمایید قوه عاقله. خیلی خب آقا قوه عاقله کار عقل چیه؟ کار عقل تمیز دادن و ادراک کلیات، درسته؟ خب آیا اون حقیقت تو فقط ادراک کلیات میکند که اسمشو بگیم عاقله؟ همش که کارش ادراک کلیات که نیست، که ادراک جزئیات هست، دیدن اشکال و صور هست، بعد و و حرفایی که داریم. پس از اون جهت که ادراک کلیات می کند اسمشو بگذاریم عاقله، چطوره؟ بگذارید. اما به جهت این که ادراک کلیات می کند می فرمایید عاقله. همین که بهش میگی عاقله، میشه از اون جهت که میشنود بهش بگی بازم عاقله؟ خب نمیشه که. اون جهت که میشنود میشه شنونده، اون جهت که ادراک کلیات میکند میشه عاقله. پس اگر عاقله هش بنامیم، بازم به لحاظ یکی از کارها و شأنی از شؤونش او را به این نام نامیدی، نه اینکه حقیقت او را اون طوری که حقیقت است براش نامگذاری کرده باشی. خب پس آقا این رو هم که از دست ما گرفتی، آقا اسمشو میگذاریم نفس، نفس ناطقه. خب جلوتر، حالا اینا حرفای بعدی ماست، نفس ناطقه بگذاریم. آقا نفس یعنی چی؟ بعدن بهتون عرض میکنیم که نفس از اون جهت که حقیقت ما تعلق به این بدن داره، به نشأه طبیعت داره، اسمشو میگذارید نفس. از اون جهت که تعلق به مافوق و به عالم مجردات دارد، اسمشو میگذارید روح. خب آقا اگر اسمشو بگذاریم نفس چطوره؟ میگیم آقا این که میفرمایی نفس، به لحاظ تعلقش به بدن میفرمایی نفس، و اون حقیقت من فقط تعلق به بدن که ندارد، که تعلق به عالم بالا هم که داره. پس اگر نفس بنامی، دیگه اون تعلق به عالم بالاش چی میشه؟ اون جهتش چی؟ پس آقا این اسمم نمیتونه تمام حقیقت اون بله من رو بیان بکنه که تمام حقیقت من یعنی نفس. نه خیر آقا، تمام حقیقت من فقط تعلق به بدن که نیست که، تمام حقیقت من تعلق به بله اون واقعیت، تعلق به مافوقم داره. آقا روح اسمشو بگذاریم چطوره؟ همین مشکله رو دارید. روح تعلق به نشأه مافوق و مجرداته. خب حقیقت من فقط و فقط که تعلق به مجردات که ندارد، که تعلق به این بدنم داره. پس اسمشو روح بگذاریم، بازم بیان نکردیم تمام حقیقت اون بله اون متن وجودی را، اون واقعیت را. خب چه کار کنیم آقا؟ جان، جان بگیم چطوره؟ جان، کلمه جان از این که حیات داره، بله از این جهت که حیات دارد مثلا بگیم جان. هر موجودی که بله حیات داشته باشه میگیم جاندار، حیات داره میگیم موجود جاندار، یعنی حیات دار. خب آیا این طوریه؟ اون حقیقت من فقط و فقط از این جهت که حیات دارد، از این جهت که حیات داره بفرما جان. اما این باز به این لحاظشه، جان هم پس کفاف نمی کنه، این لفظ هم نمی تونه اون طوری که ایشون هست او رو نشون بده. خب پس چی کار کنیم آقا جان؟ همینطور نیرو بگیم چطوره؟ مثلا نیرو بگیم آقا این حقیقتی که ما داریم، این چون توانمنده، توان اون رو داره، از این جهت بهش بگیم نیرو. خب خیلی خب، پس از اون جهت که توان داره بهش میفرمایید نیرو، از اون جهت که گاهی ناتوان بشه چطور؟ مثل این که باز کفاف نمیده این لفظ. چه کار کنیم؟ چی اسمی براش بگذاریم؟ آقایان من، خواهران من، میبینید که حقیقت شما لفظ نداره، الفاظ بیانگر اون واقعیت اون طوری که ایشون هست نیست. بله پس ما این همه الفاظی که روی جسممون، روی نفسمون، واقعیتمون گذاشتیم، قرآن فرمود شما نفس دارید، شما روح دارید، شما قلب دارید، نفس مطمئنه، نفس لوامه، نفس اماره، نفس مسوله، نفس چه اینا الفاظ، اینها هیچ کدام بیانگر اون حقیقت به اون طوری که هستن نیستن آقا جان. بله مثل این که حرف رو باید هنوز به این زودی ها بله به حکم کردن و به قضاوت کردن نباید پرداخت، باید یه مقداری تثبت بشه، یه مقداری بگردیم حول هوش. آقای قرآن کریم میفرمایی که نفس رو میگن مسوله، یعنی چه؟ یعنی تمام حقیقت من نفس مسوله است؟ میفرماید نه آقا جان، چون نفس تعلق به نشأه مادون داره، چون نفس گاهی زشتی ها را به صورت زیبا جلوه میدهد رو آدم و گول میزنه، از این جهت ما بهش گفتیم مسوله. پس آقا این تمام حقیقت من اسمش مسوله نیست؟ میگه نه خیر آقا، تمام حقیقت تو رو که مسوله نگفتیم که. از اون جهت که زشتی ها رو زیبا جلوه میدهد و میگه این به به این چقدر خوبه، آدمو گول میزنه، از این جهت بهش گفتی مسوله؟ نه خیر آقا، شما نفس مطمئنم داری. آقا پس اونو بگیم نفس مطمئنه چطور؟ میگه بازم نه آقا جون. از اون جهت که تعلق به نشئه مافوق پیدا میکنید، اونجا یا مجردن وحدت دارن، از کثرت در میایید، به اطمینان میرسید، از اون جهت به نفس شما گفتیم مطمئنه، به اطمینان میرسه. اما این نفس مطمئنه یعنی تمام حقیقت من همین باشه؟ نه خیر آقا، اینم نمیشه. اماره چطور؟ امارم آقا جان، از اون جهت که آدم رو هی به صورت به سوی بدی ها و زشتی ها ترغیب میکنه، از این جهت بهش میگیم اماره. لوامه چطور؟ از اون جهت که یه کار بدی بکنه، بد متوجه بشه، خودشو سرزنش میکنه، از این جهت بهش میگیم لوامه. آقا پس چیکار کنیم؟ اون واقعیت رو چه بنامیم، چه بگوییم، چه کار بکنیم، چه لفظی من بگیم؟ چطور آقا؟ من، بله بگیم من، اون حقیقت رو بگیم من. این لفظ من رو هم دنبال میکنیم، میگیم آقا لفظ من مرکب از یک مین و از یک نون. این لفظ من مرکب از یک مین و میم و از یک نونه. اون وقت گاهی هم تعبیر میفرمایی آقا بله من، من بله من، من بله خود من، بله همچی تعبیراتی، بله گاهی تمام حقیقت من، بله این لفظ من یه مقداری بله کمک میکنه. اما یه کسی بیاد بگه جلو آقا این لفظ من، اینم که یک لفظیه دارای یک مفهومه، یعنی جناب عالی مفهوم من هستی؟ ها؟ بله گرفتار شده. مرحوم صدر متعلین تو اسفار این منو دنبال کرده، فرمود آقا این من یک میم و نونه، اینم دلالت بر یک معنایی میکنه. چه اینکه قوه عاقله، بله عاقله عین و الف و قاف و چه، اینم یک چند تا حرفی کنار هم جمع شد، یک لفظی یک معنایی داشت. چطور اونجا یک معنا داره، اینجا هم چطور یک معنا داره؟ من هم یک معنا داره، من یک مفهوم داره، یعنی تمام حقیقت شما اون مفهوم منه. بله میبینید که زبان بند آمده و دیگه اسم ندارم. و چه کار سنگینی جناب صدر متعلیهین فرمودن و حضرت آقا هم او رو دنبال کردن، خوب هم دنبال کردن. آقا جان من صد قول در نفس شده تا الان، صد تا نظریه، صد تا قول در این که آقا ما این حقیقتمون چه حقیقتیه، آقایان حکما دانشمندان صد قول قائل شدن که 60 قولش رو جناب صدر متعلیهین در اسفار آورده و فرمود همه شما حق میگید، همه تون حق میگید، برای اینکه تمام این صاحبان قول صدگانه آمدید هر کدامتون از یک زاویه‌ای، از یک دیدی، از یک مجلایی، از یک مظهری، از یک تجلی نفس رو دیدید، به این تجلی نفس رو به اون خوندی، میگید نفس یعنی عاقله، نفس یعنی خیال، نفس یعنی تعلق به بدن، نفس یعنی تعلق به عالم مافوق، اون حقیقت یعنی روح، اون حقیقت یعنی جان، اون حقیقت یعنی قوه ممیزه، اون حقیقت همونی است که به اشاره میگیم من، اون حقیقت همونی است که در عربی میگیم انا، اون حقیقت همانی است که ازش تعبیر میکنیم به قوه خیال، اون حقیقت آنی است که ازش تعبیر میکنیم به متوهم، به متخیل، به شنونده، به بیننده، به گوینده، به رونده، به تمیز دهنده. هیچ کدام از شماها با این الفاظتون تمام حقیقت اون واقعیت رو بیان نکردید، برای اینکه هر کدامتون یک گوشه ای از کمالات او، شؤونات او، تجلیات او رو دیدید، براش نامگذاری کردید. آقا جان من عرف نفسه فقط عرف ربه، راجع به خدا چه میفرمایی؟ بفرمایی الله، بازم حرف پیش میاریم. بفرمایی اسمشو میگن الرحمن، حرف ها داریم. بفرمایی اسمشو میگن خدا، حرف ها داریم. به جای میرسی که در اونجا چطور میفرمایی که آقا دیگه نمیتونم، آقا چون ما که گفتیم الله، شما فرمودی این از اون جهت که الوهیت دارد الله هست، ما که میگیم اسمشو بگذاریم الرحمن، میگید آقا از اون جهت که رحمت دارد الرحمن، بگیم رحیم میفرمایید از اون جهت که رحمت خاصه داره رحیمه، بگیم علیم میگید آقا از اون جهت که عالم است علیمه، حکیم بله حکمت دارد حکیمه، غفور از اون جهت که بخشنده است غفوره، ستار از اون جهت که میپوشاند ستاره، بله همینطور همینطور تمام اسماء الله میشوند تجلیات حق سبحانه و تعالی. آقا اسم خودش را، اسم اون با اون حقیقت غیب اون چی بنامید؟ هیچ لفظی ندارید. در مقدمه چطور فرمودید؟ هو هو دیگه آج. هو دیگه نمیتونید. بله آقا ببخشید هو چیه؟ هو هم باز چیه؟ اینم یه مفهوم داره که یعنی الله، یعنی اون مفهوم. آقا ببخشید زبان بستیم حرف نمیتونم بزنم، دیگه گرفتار شدم، زبان باید بست. نهایتا انسان به جایی میرسد که در رابطه با خودش زبان نمیتوند باز کنه. درختم میفرمایی درخت آقا یعنی چی؟ میفرمایی نباته یعنی چی؟ از اون جهت که رشد میکند نباته، از اون جهت که حس دارد بهش میفرمایی حس داره، از اون جهت ها رو بگذار کنار، خود درخت رو بگو چی آقا جان؟ درخت یه بله اون چیه؟ حقیقتش چیه؟ چه اسمی بگین؟ از اون جهت که ریشه در میاره که نشد که، از اون جهت که ساقه داره نشد که، اون واقعیت و حقیقتی که در این درخته که باعث شده اون استعداد، اون واقعیت که ایشون ریشه در بیاره ساقه بزنه که این استعداد و این واقعیت در سنگ نیست، اون رو اسمشو بفرما، اون چی میگن؟ گرفتار میشه آقا جان. مطلقا برای هیچ موجودی در نظام هستی اگر از راه تجلیات و شؤونتش وارد نشوید هیچ اسمی پیدا بکن نیستید، مطلقا در لغت تخته میشه. الحمدلله رب العالمین.